سلام، شما به پادکست دوشنبه ها با کودکت گوش می کنید. این پادکست پاسخ صوتی متخصصان حوزه کودک به چالش های هفتگی اینستاگرام کودکت در روزهای دوشنبه است. kudaket.com
سلام، من گلیا پویانراد هستم، پژوهشگر و مربی کودک، و شما جواب پادکست دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 رو میشنوید. بریم با هم دیگه سوال رو بخونیم و بعد پاسخ رو بشنویم. شما برای نظم خانه اهمیت زیادی قائل هستید و از همون ابتدا برای اینکه فرزند خردسالتان را برای مرتب کردن اسباب بازی‌هایش تشویق کنید، هر بار یک جایزه در نظر گرفته اید. گاهی شکلات، گاهی اسباب بازی. با این حال فرزند شما بعد از مدتی دیگر تمایلی به جمع کردن اسباب بازی‌هایش نشان نمی‌دهد و هر بار پاداش بزرگتری را از شما درخواست می‌کند. شما با چالش جدیدی روبرو هستید. از این اتفاق احساس ناامیدی می‌کنید. این کار از ابتدا انتخاب خوبی برای ترغیب فرزندتان نبوده و در بیشتر مواقع خودتان اسباب بازی‌هایش را جمع می‌کنید تا درگیر خواسته‌های نامعقول فرزندتان نشوید. شما برای شکل‌گیری انگیزه‌های درونی کودکتان برای همکاری بهتر بود چطور عمل می‌کردید؟ خب، سوال اگرچه این هست که برای شکل‌گیری انگیزه‌های درونی کودک به منظور همکاری چطور باید عمل کرد، من می‌خوام به این موضوع از سه منظر متفاوت بپردازم. منظر اولی که بهش می‌پردازم انگیزه‌های درونی و بیرونی، پاداش و تنبیه، جایزه و تنبیه محسوب میشه. منظر دوم دیده شدن نیازهای شما و کودک است. نیاز شما نظم و مرتب بودن هست و نیاز کودک بازی، شلوغی، به هم ریختگی. منظر سومی که بهش میپردازم هم قانونگذاری و نحوه قانونگذاری در خونه است. بذارید از همین اول این موضوع رو با هم دیگه شفاف کنیم. پاداش نه تنها به ایجاد رفتارهای ماندگار منتهی نمیشه، بلکه در بهبود عملکرد هم مؤثر نیست. موضوع پاداش چیه؟ موضوعش اینه که ما برای اینکه رفتار دیگران رو کنترل کنیم، اونچه که اونها بهش علاقه‌مندن یا اونچه که اونها بهش نیاز دارن رو در اختیار میگیریم و بعد اون رو به صورت مشروط میدیم. در واقع وقتی پاداش تعیین میکنیم، نقطه تاکید ما اون پاداش یا شیئی که به عنوان پاداش میدیم نیست. نقطه تاکید ما شرط انجام شدن چیزی است. برای مثال، برای اینکه کودک رو وادار کنیم کاری که مد نظرمون هست رو انجام بده، شرط میذاریم و در ازاش بهش برچسب، ستاره، امتیاز، جایزه، خوراکی، پول، لوح، تقدیرنامه، هر چیزی از این قبیل استفاده میکنیم. بیاییم ببینیم ریشه این پاداش دادنه به کجا میرسه. تشویق و تنبیه تفکر محوری رفتارگرای کاربردیه. این کارو بکن تا اون پاداش رو بگیری. خیلی ها معتقدند که پاداش تأثیر گذاره و پاداش رو مؤثر میدونن. بله، جایزه و پاداش در ابعاد و معنای محدودش گاهی مؤثر واقع میشه. برای مثال تصور کنید که میخواید یک کلاسی از دانش آموزان رو ساکت کنید. وقتی هیچ صبر و حوصله‌ای نداشته باشیم، هیچ تلاشی نکنیم، هیچ زمانی رو صرف نکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که میتونیم در صورت ساکت بودن و بی سر و صدا بودن بچه‌ها در زمان طولانی بهشون پاداش بدیم. و بچه‌ها هم بهش عمل میکنن. بچه‌ها آروم میشینن تا پاداش رو از شما دریافت کنن. اما استفاده از این نوع پاداش و تنبیه چیزی جز اعمال قدرت نیست. پاداش به ما میگه که برای کوتاه مدت میتونه دیگران رو وادار به انجام کاری بکنه. در واقع وقتی که به شما یک مشوقی پیشنهاد داده میشه، یک شرطی براتون گذاشته میشه و در ازاش قرار چیزی رو دریافت کنید که براتون با ارزشه، دست به کارهایی رو میزنید که تصورش رو هم نمی کنید. برای مثال کودکان عاشق این هستن که انواع شیرینکاری های مختلف رو انجام بدن تا این چیزهای کوچیک رو از ما دریافت کنن. پس پاداش اثر کوتاه مدت داره. اثرگذار هست، اما اثرش کوتاه مدته. وقتی میخواییم که ماندگاری تأثیر پاداش زیاد بشه، باید مداوم و مداوم پاداش بدیم. برای مثال، مادری که هر بار تمیز کردن اتاق فرزندش رو شرط میدونه تا به کودکش خوراکی بده، مثل شکلات، شیرینی، دسر و یا هر آنچه که بچه دوست داره، بعد از مدتی کودک از اون نوع خوراکی ها اشباع میشه. دیگه شکلات و خوراکی جنبه پاداش بودنش رو از دست داده. اون وقت چی کار باید بکنیم؟ ما دوست داریم رفتارهایی که برای انجامش پاداش میدیم، مثل جمع کردن اتاق، مسواک زدن، درس خوندن، کمک کردن، مؤدب بودن از دیدگاه خودمون، تمامی اینها بعد از قطع پاداش هم ادامه پیدا کنه. دوست داریم تغییرش اونچنان ریشه‌ای بشه که دیگه نیازی به ادامه پاداش نباشه. اما واقعیت اینه که پاداش اون تغییر دائمیه رو ایجاد نمی‌کنه. پاداش بعد از مدتی اثر خودش رو از دست میده. فکر میکنین چرا؟ برای اینکه پاداش اساساً نگرش و زیربنای رفتاری ما رو تغییر نداده. اصلا تغییرات عمیق و ماندگار ایجاد نکرده. پس چرا از پاداش استفاده میکنیم؟ برای اینکه ساده است و ما با این رفتار آشناییم. چون سالها با این روش بزرگ شدیم و توی مدرسه تحصیل کردیم. اگه هدف ما به عنوان والد یا معلم یا مربی اینه که دیگران و کودکان از دستورات ما اطاعت کنن، اون چه که بهشون گفته میشه رو همون لحظه انجام بدن، رشوه دادن، تهدید کردن، پاداش دادن راهکارهایی هست که پاسخ میگیرین. اما اگه هدف ما به عنوان یک والد یا مربی بالا بردن کیفیت دائمی کاریه که داریم با کودک انجام میدیم، اگه قصد داریم از کودکان افرادی رو بسازیم که در بزرگسالی متفکرن، خودساختن، مسئولن و با ارزش‌های مثبت زندگی می‌کنن و در واقع ارزش‌های رو برای خودشون درونی کردن، در این صورت پاداش و تنبیه نه تنها بدون اثره، بلکه در دراز مدت زیان آور هم هست. بریم کمی راجع به قانون و مقررات صحبت کنیم. حقیقتش اینه که قانون و مقررات در بیشتر خانواده ها دیده میشه. اما مسئله مهم اینه که اغلب خانواده ها یک نوسان گیج کننده برای کودک به وجود میارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک زمانی کامل در بی‌نظمی رها میشن و یک زمانی در مقررات خشک و تغییر ناپذیر. وقتی که ما از قانون گذاری برای بچه ها صحبت میکنیم، والدین فکر میکنن حالا که کاسه صبرمون لبریز شده باید یه برنامه سفت و سختی ارائه بدیم که از این به بعد قرار چنین کارهایی را انجام بدیم. اما واقعیت اینه که این نوع واکنش های هیجانی در بچه ها اون انگیزه تغییر رو ایجاد نمیکنه. پیشنهاد میکنم برای قانون گذاری کاری که انجام میدیم این باشه که میخوام اینجا منظر دوم و سوم رو پرداختم به نیازهای هر دو سمت و قانون گذاری رو با هم تلفیق کنم و بگم هنگامی که میخوایم قانون بگذاریم در مقابل بچه ها قرار نمیگیریم، ما همیشه کنار اونها قرار میگیریم. از جایگاه همدلی و همراهی به فرزندمون نگاه میکنیم و این پیام‌های همدلی و همراهی رو بهش منتقل میکنیم. من درکت میکنم و در کنارت هستم. در تعیین قوانین هم دقیقاً هر دو تا نکته‌ای رو که گفتیم رو لحاظ میکنیم. وقتی داریم قانون گذاری میکنیم، سعی میکنیم از دید کودک هم به قضایا نگاه کنیم و تمام مدت این رو بهش پیغام رو بهش میدیم که درکت میکنم و در کنارتم. هرچه ارتباط عاطفی بیشتری با کودک برقرار بکنیم، ارتباطمون عمیق‌تر پیش بره و در واقع از جایگاه همدلانه‌تر با کودک برخورد بکنیم، کودک محدودیت‌ها و قوانین رو راحت‌تر می‌پذیره و به اونها بیشتر احترام می‌ذاره. حالا برای اینکه مشارکت کودک رو در تعیین قانون افزایش بدیم، مسئله‌ای که برامون پیش میاد اینه که حتماً و حتماً در مورد قانون با کودک صحبت می‌کنیم، در قالب یک گفتگوی تعاملی پیش می‌بریم و اگر قانونی هست که خودمون برای کودک در نظر گرفتیم، قطعاً براش توضیح می‌دیم که چرا باید این کار انجام بشه و چطور باید انجام بشه. مسئله‌ای که توی قانون گذاری برای کودکان در نظر می‌گیرین این هست که برنامه کودکتون همیشه باید بیشترین ثبات و یک نواختی رو داشته باشه. قوانین چیزهایی نیستن که هر روز تغییر بکنن. قوانین خط قرمزها، محدودهای مجاز همیشگی و اصول همیشگی کودک هستن. اینطور نیست که چون یک روزی من به عنوان والد سرحال هستم، دوست دارم و تواناییش رو دارم و اجازه یه سری کارها رو به کودک میدم و در روز دیگر اون کار رو ممنوع میکنم. محیط کودک باید براش باثبات باشه، باید براش پیشبینی پذیر باشه. کودک نیاز داره که برنامه‌های روزمره زندگیش رو بتونه پیشبینی کنه. ساعت‌های خواب و بیداریش، زمان غذا خوردنش، گردش رفتنش، بازی کردن، درس خوندن، تفریح کردن، کتاب خواندن، همه این امورش باید تا جای ممکن در ساعات مشخص انجام بشه. در واقع این نیاز درونی بچه هاست که چارچوب های محدود و مشخص و ثابتی رو به عنوان قانون توی زندگیشون داشته باشن. این چارچوب ها و روال زندگی پیشبینی پذیره که حس امنیت و آرامش رو در کودک ایجاد میکنه. توی قانون گذاری برای کودکتون به یک مسئله دیگه هم توجه کنید و اون این که حدود و مقرراتی که برای کودک در نظر میگیرید معقول باشه، محدودیت هایی که اعمال می کنید و قوانینی که می سازید حداقل باشه و کودک رو تا جای ممکن در تعیین اون قوانین و محدودیت ها سهیم کنید.